بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که از تعبیر سبک زندگی یا فرهنگ یا یک نظام اخلاقی صحبت میشه، از یکی دو صفت طبیعتاً صحبت نیست، بلکه از مجموعه‌ای از صفات و رفتارها، از یک نظام یا منظومه‌ای از رفتارها داره صحبت میشه. و ائمه هدا علیهم السلام وقتی که مفهوم به نام مروعت رو یا مروت و فتوت و جوانمردی یا انسانیت که ترجمه هم شده به انسانیت سخن میگن، دارن از مجموعه ای از رفتارها صحبت میکنن. در بسیاری از روایات رفتار متفاوت، یعنی رفتارهای متعددی رو ذیل مروعت، ذیل جوانمردی برمی‌شمرن، از سفره‌داری گرفته تا امور دیگر. مثلا توی یکی از روایات می‌فرماید که مروعت این است که در سفر غذا تو با هم سفرانت شریک بشی، غذای خودتو جدا بر نداری، هر چی غذا بردی بگی بیا این مثلا با هم بخوریم، سفره خودت رو جدا نکنی، حساب خودت رو جدا نکنی. از این مورد گرفته تا بسیاری از صفات دیگه. بحث سر اینه که وجه مشترک یک سلسله رفتار رو در نظر میگیرن. حالا ممکنه به عنوان هدف باشه که به عنوان نیت رفتار تلقی بشه، یا وجه مشترک به دلایل مختلف. این بشه سبک زندگی. بر این اساس ما میتونیم سبک زندگی ها رو نامگذاری کنیم، مثلا سبک زندگی قانونمند، خودشون هم اسمش رو گذاشتن شهروندی، بعد براش آداب و آیینی مینویسن. مثلا این کلماتی که در دنیای مدرن خیلی باب شده، یکی از اون کلمات شهروندی هست، اینها در واقع دارن یک نظام رفتاری رو پیشنهاد میدن. شهروندی ظاهرش چیز خوبیه، بله، شما از قانون تخطی نکنی، حقوق شهروندی خودت رو بشناسی، حقوق دیگران رو هم رعایت بکنی. واقعا خیلی زندگی شهروندی زندگی زشتیه در مقابل زندگی سبک زندگی جوانمردانه. شهروندی تو رو در مرز خرابکاری و فساد و تباهی میبره، تو مرز نگه میداره، اصلا عبور کردن از این مرز با یه غفلت، با یک بحران کاری نداره، پیش میاد. یا یه بحران پیش میاد یا یه غفلت، عبور میکنه انسان از مرز رفتارهای خوب. این فرهنگ و سبک زندگی شهروندیه. بعد از انقلاب شاید یک دهه گذشت، کم کم زمزمه یه همچین مفاهیم جدید غربی تو شهر ما هم باب شد و حتی دیگه حکومت دولت ها دستشون بود دیگه، اسم فروشگاه ها رو تغییر دادن به شهروند، یا مثلا کلمات دیگری که بازم مال همین فرهنگ رفاه. خب اینا نمایشگر این بود که چه سبک زندگی رو دارن پیشنهاد میدن. مجلات، مقالات، تبلیغات بسیار فراوانی شروع شد در همین سبک زندگی شهروندی، چون یه پایش اینه که حقوق خودتو بشناس. شروع شد درباره این که زنان حقوق خود را در مقابل مردان بشناسن. اون زمان هم هرچی داد بیداد که آقا این روش زندگی درست نیست، این ظاهرش عبارت خوبیه ولی این خیلی جنایت توش هست. بعد از اون آمار طلاق در ایران در حد بی سابقه ای افزایش پیدا کرده، به حدی که امروز در شهرها در واقع نیمی از ازدواج ها به طلاق منجر میشه. حالا یه سری محیط های روستایی و محیط های محدود که دست این فرهنگ غیر انسانی بهشون نرسیده، اونا رو سرجمع میکنن با هم دیگه، میگن نه آمار طلاق نصف نیست، نیمی از ازدواج ها به طلاق بیانجامه، یک سوم هست. یعنی اونا میان کمک میکنن این آمار رو یه مقدار اصلاحش بکنن. این نتیجه چیه؟ نتیجه ترک سبک زندگی جوان مردان است. خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه. اگه دنیا هستن، اگه اونور هستن، کسانی که آمدن ما رو از فرهنگ و خوی و سبک زندگی جوان مردانه جدا کردن. سبک زندگی قانونمند که اصطلاحاً الان تو فارسی راه انداختن به شهروندی و دیگه سر زبون همه هم افتاده دیگه، میگن بله شهروندان محترم، ما به عنوان یک شهروند، همه شهروندان محترمن، شهروندان باید همینجور کلمه رو دارن. نمیدونم یک کلمه کجا اومده که آقا چرا اسم خود باشی شهروند؟ کسی که مقررات شهری رو رعایت میکنه، میدونه چه مقرراتی وجود داره. زندگی آپارتمانی مثلا یک سلسله مقررات داره، این مقررات همه ناشی از همون فرهنگ شهروندیه. این یک سبک زندگیه. غربی ها تا آخر تبلیغات زندگی شهروندی، سبک زندگی شهروندی، سبک زندگی قانونمند رفتن، بعد این همه جنایت هم توشون هست دیگه. ما الان باید انظر کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت اونا رو ببینیم دیگه. دیگه با تجربه وحی هم نیازی نیست، برو نگاه کن خوبه، نتیجهش خوبه. الان ما میبینیم، آقا این سبک زندگی شهروندی که به تو توصیه ایثار نمی کنه، به تو توصیه ادب نمی کنه، به تو توصیه گذشت نمی کنه، مرامی سرشار از خودگذشتگی به تو ارائه نمیده و تو رو میخواد به عنوان یک فرد قانونمند معرفی بکنه، خب این در غرب مطرح شده، به اوج رسیده، نتایج پلید خودش هم نشون داده. توی لندن یه چیزی پدید اومده شبیه وزارت تنهایی. انسانها دیگه اینقدر تنها شدن، افراد تنها اینقدر مسائل و مصائب مختلف دارن که چیزی شبیه وزارت خونه براش راه انداختن، وزیر تنهایی. این کار تو به اینجا رسونده. این نه اینکه قانون بد باشه، نه اینکه حقوق بد باشه، نه اینکه انسان‌ها مراقب حقوق خودشون نباشن، نه اینکه انسان‌ها مراقب حقوق دیگران نباشن، نه، ولی وقتی که سبک زندگی، اون قاعده حاکم بر انگیزه ها صرفاً شد رعایت حقوق، چنین وضعیت خرابی پدید میاره. در مقابلش ما چی رو داریم؟ سبک زندگی جوان مردانه. حالا ببینید یک روایت من برای شما بخونم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید سه چیز جمع جوان مردی است. یعنی جمع‌بندی جوانمردی رو در سه خصلت شما میتونید ببینید. عطا اون من غیر مسئلتن، عطا بدون اینکه کسی ازت درخواست کرده باشه، این جوانمردی. و وفا اون من غیر عهدن، وفا کنی بدون اینکه عهدی کرده باشی، قولی ندادی، میگی من قول ندادم، اما باشه، یا تو فکر کردی من قول دادم، تو تصور کردی من این عمل مثلا خوب رو درباره تو هر زمینه ای انجام میدم یا معمولا انجام میدم، من که قول ندادم ولی باشه. چقدر زیباست، وفا بدون عهد. واقعا این سبک زندگی رو آدم رها میکنه، زندگی قانونی و شهروندی آدم پیدا کنه. من تصریح میکنم برای اینکه بعضی ها حالتشون اینجوری شده متاسفانه، تا یه کلمه مطرح میشه همرنگش میشن و خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، یا مرعوب میشن جرأت نمی کنن جلوش وایستن. گفت این پادشاه لباسش یه لباس ویژه‌ایه که فقط افرادی که مثلا ولد چموش نیستن میتونن ببینن. هر کی میدید پادشاه لخته هیچ کس حرفی نمیزد، میگفت نه چه لباسی، واقعا همه شهر تعریف میکنن. اونم راه افتاد تو شهر مانور بده و همه هم تایید میکنن. آخر سر یه پسر بچه‌ای گفت این پادشاهش برای لخته، پس لباس نداره. درد همه رو گفت و همه خندیدن و رسوایی به پا شد. حالا مثلا اینجوری هم دیگه، یه جوری حرف میزنن، اینقدر پر رو، اینقدر وقیح. یه مش افرادی هم هستن در مقابلشون اینقدر ضعیف، اینقدر نفهم. الان حدوداً لااقل 30 سال کار داره میشه تو این کشور برای اینکه سبک زندگی شهروندی به ما آموزش داده بشه. ایثار نمیخواد انجام بدی، بیا برو همون حد قانونی خود رعایت کن که فاید میکنه. همون حد قانونی هم رعایت نخواهد کرد. چرا؟ چرا مرض داریم مگه ایثارگرانه زندگی نکنیم؟ اون ایثارگرانه ما رو قانونمندم میکنه. مثلا ما کلمه برادری، من اون سال آخری که تدریس میکردم تو دانشگاه دیگه بعدش واقعا نکشیدم، گفتم من نمیتونم تدریس کنم. من که حرفمو با مخاطبان میزنم، مخاطب که هست تو خود دانشگاه ها به ویژه، من اکثرا اونجا فعالیت میکنم، چه اصراری هست بریم سر کلاس. مثلا یکی دو سه مرتبه کلمه برادر یا خواهر به زبانم جاری شد، دهه 80 بود. آقا همه به تمسخر می‌زدن زیر خنده، دست خودشون هم نبود که این آجاها هنوز داره میگه برادر. این برادرها ها می‌زدن زیر خنده، ما برادر تو نیستیم، ما چیکار داریم با تو؟ ما خواهر نیستیم، ما یک کس دیگه هستیم. در زندگی شهروندی کسی که برادر نیست چرا باش برادران رفتار میکنی؟ برادر مگه ارث میبره؟ پیامبر اکرم زندگی جوانمردانه رو توصیه میکرد به حدی که میگفتن همسایه هم ارث میبره. افتاده بودن مردم به این اشتباه که ما از دنیا رفتیم بخشی از اموالمون به همسایه میرسه دیگه. یا رسول الله اینجوری که شما همسایه رو میگی ما باید تحویل بگیریم؟ الان همسایه از همسایه خبر نداره که هیچ، ده پلون ورتر. شما اگه میخواید یک ذره آرامش، اخلاق، معنویت رواج پیدا کنه باید دست بالا رو بگیری تا دست پایینش هم رعایت بشه. وقتی که میای میگی که یک زندگی قانونمند، شهروندانه، و شهروندی یعنی این که حقوق خودت رعایت کنی، مواظب باشی حقوق دیگران هم رعایت بکنی، حقوق هیچ کی رعایت نمیشه در نهایت و فقط آدمهای ضعیف و زبون و اینها، البته یه مقدار آدم اخلاقی همیشه همه جا هست، اونها شروع میکنن به رعایت کردن حقوق این و آن. بدونید باید مقابل اون فرهنگ ایستاد. ما نمیدونم چرا یک روایتی برای ما جا افتاده، حالا بعضی از طلبه ها این روایت براشون جا افتاده، غالب طلبه ها انتظار میره اینجوری باشه. امام باقر علیه السلام میفرماید ما خلا من عندنا فهو باطل، هر مطلبی از غیر ما به شما رسید باطله. پیشا پیش گفته باشیم. خب این خیلی کلام درشتیه. خیلی ها ممکنه بگن اه پس آزادی اندیشه و افکار متعدد و اینا چی میشه؟ آقا قله همه حرفا رو اهل بیت زدن دیگه، و اینقدر حرف نو در کلمات اهل بیت هست که تا روز قیامت بریم تموم نمیشه و اینو باید باور کنیم. ما هم که خب تو فضای طلبگی هر چی دیگران میگن گوش میدادیم. آقا این حرف خوبیه. حرف خوب؟ حرف خوب جدید نداریم ما. اگه حرف خوبه امیرالمومنین باید زده باشه، اگه حرف خوبه امام، یعنی اون موقع امکانات نبود، عقل کم بود، نمیدونم چی بود، اهل بیت نگفتن این حرفا رو. خیلی این دنبال روی ها از تفکر غیر منطقی غیر انسانی بیچاره میکنه انسان رو. مثلا ما برای عقد خودمون خدمت حضرت الله العظمى بهجت رسیدیم، با آقای بهجت گفتیم که یه نصیحت بکنید ما رو. ایشون فرمودن که خب من یه نصیحت میکنم برای آقا، خانوم گوششو بگیره. یه نصیحت برای خانوم، آقا گوششو بگیره. ما هم خندیدیم و سه نفر بودیم در مجموعه رستوماد و یه آقایی هم بود و طلبه فاضل و دوستمون بود سید و آقای بهجت. یه حالا لبخند زدیم که حالا ایشون که حتما منظورش جدی نیستش که حالا همجوری فرمودن. بعد گفتن، ایشون فرمودن خب حالا کی اول گوششو میگیره که من اونی کیو نصیحت کنم؟ یعنی چی؟ خود این یه درس فتووته. یعنی درسته من میخوام ایشون نصیحت کنم، ولی تو گوش نده اصلا که پس بردا ازش بخوای چرا این نصیحت رو رعایت نکردی؟ اینو حق خودت بدونی، اصلا بیخیال حق خودت بشو. این تعلیم دینیه، این بهش میگن آدم. من دستمو بردم به سمت گوشم گفتم که من گوشمو میگیرم. مثلا ایشون فرمود حالا نه، گوشتو نمیخوام بگیری، ولی از این نصیحت در زندگی استفاده نکنیم. یعنی من اون نصیحت رو به خانومم نگم، خانومم اون نصیحت رو به من یادآوری نکنه. یعنی چی؟ یه چیزی فراتر از قانونمندیه، یه چیزی فراتر از بحث حق و حقوقه. خب این خیلی زیباست. ما فرهنگ زورخونه داشتیم، حالا مسلمان هم اگه نبوده، البته اسلام و رای فداش بشم امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا، اولیاء خود، همین روزه ها، اینا به ما درس فتووت و جوانمردی دادن تو فرهنگ زورخونه ها. بالاخره ماسیده و توی مردمی که مثلا همتشون این بوده که بدن خود رو با ورزش سالم نگه دارن، میری تو گود زورخونه میری چه شعارهای بلندی، چه شعارهای عمیقی. تو گود زورخونه وقتی شما نگاه میکنی میبینی همش ادب، همش ادب، ادب رعایت میکنن نسبت به پیشکسوتا. یعنی هیچ پیشکسوتی وقتی میاد تو گود زورخونه احساس طرد شدن نمیکنه. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو نداریم دیگه. مثلا طرف یه زمانی ورزش میکرده و الان سال یه بار میاد و مثلا گاهی عصا میزنه و یه پیر مردی شده دیگه، میاد اصلا کل در خدمتش یه جوری چرخ میزنند و زنگ میزنند و طبل میزنند و اینها، حالا طبل یا اون وسیله‌ای که دارن، اصلا کیف میکنه، شارژ میشه. بازنشستگی نداریم، تا دم مرگ عزیز است و محترم است. انگار مثلا قهرمان اول که تازه امسال مدال گرفته تو جهان تو ورزش باستانی اومد. آقا اینا فرهنگ فتووت و جوانمردیه. خیلی مسئله سبک زندگی مسئله مهمیه توی مجموعه فرهنگ جبهه. من یادم یه زمانی ما، حالا من این روایت رو بخونم، بحث ادب پیش آمد، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید افضل الادب حفظ المروه، برترین ادب این است که تو مروت رو حفظ کنی. نه ادب حد اقلی رو حفظ کنی. من کاری نکردم، من کاری نکردم چیه؟ یا اون گردن من حقی نداره، یا نمیدونم، از اینجور حرفهای حقوقی زدن و حد اقلی زدن. نه، تو باید یه کاری انجام بدی. همسایت رو ببینی. شما وقتی که توی جبهه، ما میدیدیم که برای بچه ها روایت بخونیم، خدا چه روایتی بخونیم؟ یه جعبه ما این جعبه مهمات ها کتاب روایت را برده بودیم، چی بخونیم برای این بچه ها؟ اینایی که در آستانه شهادتن، در آستانه رفتنن. من یادمه قبل از کربلای 4 و 5 واقعا می نشستیم عیب این بچه ها رو در بیاریم، یه روایتی بخونیم که ناظر به عیب این بچه ها باشه. آقا اینا چه عیبی دارن؟ نماز شبشون برا، نمیدونم وصیت نامه هاشون که در اوج، آقا اومده بره شهید بشه. واقعا گل، واقعا لطیف، هرچی زمان میگذره اینا زیبایی و شکوهشون در نظر آدم بالاتر میره. بعدم به ما میگفتن که واقعا شما باید موعظه کنید، تنبیه کنید ما رو. ما چجوری تنبیه کنیم شما رو؟ مثلا میگیم غیبت نکن، شما که اصلا آخر رعایتی. میگیم بچه ها دروغ نگید، کی اونجا دروغ بگه؟ میگم بچه ها دنیا را کنار بگذارید، خب کنار گذاشته اومده اونجا. حب دنیا رأس و کل خطیه، کی حب دنیا داره اونجا که حالا غالبا نداشتن دیگه، اصلا توهین بود ما این حرف رو بزنیم. خدایا من یادمه بعد از یک تحقیق مفصل ما به این روایت رسیدیم و بعد احساس کردیم که اینجا داره اینجا بگیم، هم قبول کردن و رفتارا عوض شد. و حالا تو اون روایت چه عیبی رو می‌خواستیم بگیریم برطرف کنیم؟ تو این بچه‌های گل، از گل لطیف‌تر، فرشته آسا زندگی می‌کردن، خدا شاهده. بعد این روایت بود از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سایر مردم منصفانه برخورد کن. بعد ما میگفتیم که آقا اینجا همه مؤمنن ها، یعنی چی منصفانه برخورد میکنین؟ علیه منصفانه برخورد کردن صحبت میکردیم، میگرفت. بعد منصفانه برخورد کردن اونجا چه جوری بود؟ تو دسته هر روز یکی شهردار میشد نوبتی، اون دو نفری که اون روز مثلا شهردار میشدن ظرفای دسته رو میشستن، میرفتن غذا میگرفتن. آب بده مگه؟ یه نظمی نسقی ایجاد میشه، همه کار میکنن، نه کسی تنبلی میکنه و البته نه دیگه نیاز از کسی ایثار بکنه. خب بله دیگه، بده دیگه، رفتی پشت سر نظم قایم شدی که چی؟ آقا یادم یک سخنرانی بالاخره غیر قرائی اونجا ایجاد شد که چی شده یه زمانی در جبهه ها کار اصلا به نظم نمی کشید، کار به این رفتارهای حقوقی نمی کشید، ایثارگرانه ظرف از دست هم دیگه می قاپیدن می بردن. حالا تنبل تو ما زیاد شده، بعد بعضی هم ناراحتن از این که بعضی ها تنبلی می کنن، بعضی ها همیشه ایثار می کنن. بعد به نظم در آوردید، آقا این ظرفی که می شوری ظرف کسی است که 2 روز بعد شهید خواهد شد، نمی خواهی یه افتخاری برای خودت ثبت کنی که من 1 هفته ظرفهای غذایی نشستم؟ آقا این سرباز امام زمان است و بعد دیگه گریه های بچه ها و سر ماجرای نگاه درست به ظرفشویی، ظرف شستن اینها. بعد از 1 هفته از لشکر یه نفر اومد گفت من عکاس لشکرم، ما تو گردان حبیب بودیم، گفت اومدم اینجا عکس بندازم. گفتم چی میخوای عکس بندازی؟ گفت شنیدم اینجا بچه ها نوبت میگیرن پای این منبع آب، ظرف میخوام بشورن گریه میکنن. آره بعضی ها میخوندن حتی، ابن الحسن ببین من دارم ظرف های کیو میشورم مثلا چی. آقا نظم به هم ریخ، روابط حقوقی به هم ریخ، دیگه اصلا دعوا بود دیگه، هر کی زورش بیشتر میرسید ظرف ها میبرد میشست. بعد این زشت می 2 روز اونجایی بابا ول کنیم مسخره بازی ها رو، سهمیه بندی میکنه. ما تو جبهه دیگه، حالا این چیزی که من خودم دیدم، خودم در متن اجراش بودم، این نمیشه تو شهر را اجرا کرد؟ چرا نمیشه؟ حداقل فرهنگش رو باب کنیم، حداقل رواجش بدیم، حداقل. حجاب چی اصلا؟ حجاب واقعا حجاب چیزی جز فتووت و جوانمردی هست؟ اون خانم میگه من پوشیده میام بیرون، پوشیده تر میتونم بزنم همه رو داغون کنم. قدیما بود یه والنت نیسانا، یه وسیلهی خیلی تیغدار و تیز و یه کمی خارج از عرض ماشی میذاشن رو چرخا، آقا دیگه کسی نمیشد نزدیک بشه، نزدیک شده بودی این تیزی اون وسیله نکتیزی که گذاشته رو چرخش میخورد به چرخ ماشین تو، به نمیدونم گلگیر ماشین تو، میکن پاره میکرد میبرد. اوه اوه او از بعد دیگه راهنمایی اعلام کرد که ممنوع از اینجور وسایل بگذارید. حالا چه مرض داری مگه میذاری؟ یه وقتی از کنار کسی رد شدی زدی داغون کردی، برعکس فرهنگ فتووت. خب اون کسی که حجاب میگیره میگه نمیخوام بزنم کسی رو داغون کنم، مگه من بیحالم بیام تو خیابون موجب اعصاب خورده دیگران بشم، دیگران رو به رقابت ناعادلانه بکشونم برای چی؟ خب چرا میل به بدحجابی هست؟ بنده یادمه اولین سخن پراکنی که از ما پخش شد توی تلویزیون، یک روز روزه هست اول فضل بود، روز تاسوعا. بعد اونجا روزه وسط روزه هست اول فضل میشه سال چند نمیدونم، دهه 70 بود دیگه، بالاخره اوایل دهه 70 بود شاید. اونجا گفتن، یعنی اون روزه‌خان بیچاره که بنده بودم، یه دفعه وسط روزه گفتم این میخواد از تلویزیون پخش بشه، حالا بذار ما اینو بگیم اینجا. وسط روزه یه چیزی شبیه به این که یا ابوالفضل ایثار رو باید از تو آموخ، دیگه اسم ما رو گذاشتن شهروند، نیازی نیست ایثار بکنیم، و علیه این کلمه شهروندی یه روزه خوندیم. یکی از این روزنامه های اون طرفی، اون زمان خط و ربط ها زیاد معلوم نبود دیگه، مخصوصا ما که تازه اومدیم تلویزیون روزه داره میخونه دیگه، یکی از یه مقاله مفصلی نوشته بود در یکی از روزنامه های مثلا همین شهروندی، حالا اسم شهروند نبود ولی اسم دیگری داشت، خیلی تقدیر کرده بود از این روزه، اون این روزه عوامی نبود و چی و چی و اینا، ولی تو با شهروندی چی کار داری؟ تو روزه تو بخون، تو چی کار داری به کلمه شهروند؟ من این کم کم داره سر گوششون می جنبه و درگیری ها داره شروع میشه. دهه 70 و البته اونا موفق شدن. کسی نمیگه آ بی حجاب باش، حالا ممکنم از کسی بگه آ دیگه الان انقدر پر رویی به اینجا رسیده باشه، ولی کافیه تو یک شهر قانونی داشته باشی، خود به خود یکی از نتایجش اینه. باید رفت به سمت زندگی شهروندی. آخه من چی بگم الان؟ اربعین ابا عبدالله الحسین زیباییش به چیه؟ به این که یه دلداده ابا عبدالله الحسین میان از زندگیشون، هستیشون، گاهی برخی از فقرا میان قضا میدن به اینایی که پیاده دارن میرن حرم ابا عبدالله الحسین. عشقش به اینه تمام پولشو در طول سال جمع بکنه آخر سال بیاد به این قضا بده. به تو چه ربطی داره قضا میدی به این؟ خودش یه قضایی میذاره تو کولش میاد دیگه، مغازه بزن اصلا بفروش، هیچ اشکالی نداره، شرعن اشکال داره قضا آدم بفروشه به ظاهر ابا عبدالله الحسین؟ منصفانه بفروش، سود زیادی نگیر، اگه همیشه 10% میگه یه درصد بگیر، اتفاقا بیارین هم خوشحال میشه، میگه انقدر سوپریای خوب سر راه کربلا ابا عبدالله الحسین هست داری میری، همه جور غذایی میدن الحمدلله آدم کم نمیاره، بعد هم هتل بذار نصف قیمت. آقا ایراد داره؟ شما بفرمایید ایراد داره؟ ظاهر ابا عبدالله الحسین ما میخوایم احترام بذاریم نصف قیمت دیگه، تمومه دیگه. بعد مگه نه ظاهر امام حسین من پول بگیرم، اونم پیاده روی کرده؟ نه اصلا یه عالمیه، یه جهانی اربعین. خب بعد مگه خوبه دیگه، برو دیگه ادامه بده بحثو، چرا وایسادی؟ وایسادم برای این که بگم اعلام شد که بیمه زائران کربلای اربعین ابا عبدالله الحسین چی میشه؟ 35,000 تومان. بیمه یکی از رفتارهایی که بشر اختراع کرده برای فرار از ایثار و زندگی انسانی، بیمه یکی از رفتارهایی که انسانهایی که در جوامعی که بوی انسانیت نبردن به سمتش رو آوردن. چی بگه آدم؟ چی بگه؟ مردم از جان مایه میذارن برای امام حسین، میگه من خرج میکنم برای امام حسین. گریه میکرد تو اون مستند، دیدید دیگه، امام حسین برمیگردونه همه رو تو سال بهم. من نمیخوام برگردونه، من میخوام ضرر کنم برای امام حسین، به خاطر امام حسین فقیر بشم، میگم دارا بودم مغازم از دستم رفت به خاطر حسین، نمیذاره امام حسین. این بیمه یعنی چی؟ کارت بیمه تو بده ببینم. بیمه در راه ماندگان، همم به زور پول بگیرن. زشت، قبیح، کثیف این کارا. مثل این که مثلا اینجا تو این جلسه بگن شما میخواید این جلسه بیاید، دم در کوپن بدن، یعنی این کوپن صبحون است. آقا یه دونه، آقا چی شد دو تا برشتی؟ آقا زشته. بعد میگن مثلا زندگی شهروندی دیگه، این چی بود اسمش، مثلا شما جلسه میرید، روزه میخونن براتون، نوحه میخونن، سخنرانی میکنن، اینا همه اجراست دیگه. تو دنیای جدید باید پول بدی بری اجرا ببینی. لبخونی هم میکنه اینجا، مداح همه رو اجرا میکنه برات، نوارش شنیدنی میشه، میتونی نوارش رو نگه داری، توپقایی که میزنه هم جزءشه. یعنی یکی بود ادای فلان مداح مشهور در میاره، توپقش هم تکرار میکرد، اصلا میگه این توپقش هم خوشگله، بذار بمونه. خب بعد پول میگیرن، کنسرت دیدی دمه در، یکی یکی پول میگیرن با کمال وقاحت. مجلس امام حسین همون اتفاق میفته، یه غذا هم دستت میدن. فرق نگاه کن، این سبک زندگی جوان مردانه است، اون سبک زندگی شهروندیه. آقا ایرادی داره مگه؟ نه، خلایق هر چه لایق. ما تو مجلس امام حسین کسی پول نمیگیریم. آقا کدوم جلسه میری؟ میریم فلان جلسه، بلیتش چنده؟ آقا جوان مردای شهر مگه مردن جلسه امام حسین بلیتی بشه؟ فعلا که جوان مردای شهر مردن، 40 بلیتی شده. این با ببینید بعد برای چی داریم این بحثا رو میکنیم، یعنی حرفای کلیات ابوالبقا بزنیم و ردشیم بریم. کل این پول بیمه‌ای که جمع میشه از مردم، نه 35,000 تومان چیزی نیست. ببین رفتار زشته. الان از مردمی که اینجا اومدن پول صبونه بخوای بگیری واقعا چیزی نیست. شروع کردن اینجا پول صبونه گرفتن، شما هم میدید. الان بعضیا هستن میان میگن که حاج آقا ما هم در این صبونه شریک. حاج آقا حالا 100 تا یکی اگه قبول کنه، من شنیده بودم قبول نه آقا، ما اینجا جمع کردیم صبونه میخوایم بدیم. ولی مثلا بگن آقا هر کی میخواد بیاد باید پول بده. مثل کنسرت بشه اینجا. اگه میمیره کسی؟ نه. زشته. آخه چه رفت داریه؟ بلکه یا آدم پیدا میشه پول همه رو میده. نکنیم این کارا رو. خب پس چرا ظاهر ابا عبدالله الحسین که اونجا عشایر عراق اومدن همه هستیشون رو گذاشتن؟ میخوای بگی ایرانیا به اون سلامت نفس نرسیدن، زندگی ایثارگرانه، زندگی سبک زندگی جوون مردانه، ببینید ما میریم تو مجلس امام حسین، باید یه تمدن حسینی برای خودمون درست کنیم که یکی از عناصر و اجزایش سبک زندگی حسینیه. به خدا زشت از زائر ابا عبدالله الحسین برای اربعین که میره تو متن یک رفتار ایثارگرانه که اونجا اون عراقی که خیلی هاشون درآمد چندانی ندارن اومدن هستی خودشون لب جاده میگذارن برای دیگران، ما با طرز برخورد بیمه‌ای با اینها برخورد کنیم. شما الان میرید تو شهر مهران، چند صد شاید صد و خورده ای سال پیش کسانی اونجا خونه خریدن وقف کردن زائر امام حسین. مثلا یکی از خونه های موقوفی اونجا مال شیرازه، یکی کسی از شیراز اومده اونجا وقف کرده که آقا هر کی اومد اینجا بذار اینجا راحت استراحت کنه، وقف زائر امام حسینه. نه اینکه اینقدر ازش پول بگیری میاد اینجا خرج باید بکنه. آقا ول کن تو رو خدا، دارا ممکنه باشه، باشه فدای سرش. اینجا ما خانه مجانی در اختیار چی قرار میدیم؟ زائر ابا عبدالله الحسین وقف کرده، داراییش آورده گذاشته اونجا. تو دولت قبل یک کسی میگفتش که ما باید یه کاری بکنیم که هر کی اومد مهران اینقدر مخارجش میشه، باید پول خرج بکنه تا رونق کاسبی اونجا رو افزایش بدیم. به طور مستقیم یعنی پول بگیرن، موکب ها رو باید جمع کنیم. آقا تو رو خدا چی بگی آدم؟ شما با بیمه زائر اربعین میخوای به کجا برسی؟ بگو. خب اینو کسانی هستن برای زائران اربعین خرج کنن، برای کسانی که در این راه هستن اگر متضرر میشن تأمین کنن، همون کسانی که غذاشون رو تأمین میکنن. کیا غذا اینا رو تأمین میکنن؟ به منکب دارا بدید. خجالت داره این رفتارها. کسانی که بیمه گذاشتن برای زائر اربعین رهاشون کنی، اینا مجلس ابا عبدالله الحسین رو هم غذا خوردن داخلش رو کپونی میکنن و شرکت کردن توی مجلس نوح سرائی رو هم مثل کنسرت بلیت میگیرن دم در، همینجوری ادامه میدن. یه نفر میاد به اون ذاکر اهل بیت چند برابر خرجش رو تامین میکنه و میگه بخون بذار اینا هم همه. این رفتار، رفتار شرکت در مجلس نوح سرائی ابا عبدالله الحسین با رفتار در کنسرت چقدر فرق داره؟ ما اون نمیخوایم تخطئه کنیم، ولی مجلس امام حسین مجلس جوان مرداست. زائر امام حسین یه سفر جوان مردانه میخواد. چی میگه آدم؟ ما وقتی که میگیم سبک زندگی جوان مردانه، باید ببینیم این سبک زندگی مقابل چه سبک زندگیه. سبک زندگی شهروندانه بده مگه؟ در مقابل زندگی جوان مردانه بده؟ بله. بعد مگه در کنسرت از همه دمه در بلیت بگیرن؟ ها؟ تعزیه اجرا میکردن قدیما، پول میگرفتن، ورودی میگرفتن. نه دیگه، تعزیه است دیگه، بیا. میرفت توی بیابونی و همه میومدن لذت میبردن، گریه میکردن. واقعا هنر فاخریه تعزیه. خب یه دم بانی میشدن، خرج تعزیه رو میدادن، خرج لباس رو میدادن. این یه سبک زندگی دیگه است، مثل سینما نیست. مگه سینما بعد همه بلیت میگیرن، پول یعنی بعد بلیت بخرن پول میگیرن ازشون؟ نه بد نیست، ولی مجلس امام حسین یه چیز دیگه است. اون سبک زندگی رو باید رواج داد. سبک زندگی شهروندی سبک زندگی حد اقلیه، توش بالاترین خطاها رخ خواهد داد، اجتناب ناپذیره. میگه چی؟ میگه خب خطا رخ بده میریم پلیس میذاریم، پلیس میذاریم. خب اگه پلیس مثلا طرف رو دستگیر کرد، قوه قضاییه هست، قوه قضاییه رو بزرگ میکنیم. همینجوری هی همه چی متورم میشه. خب این خرج رو یه جای دیگه برای فرهنگ و شعور جامعه خرج کن. فرهنگ ایثارگرانه دیگه، نه پلیس میخواد نه قوه قضاییه. سبک زندگی جوان مردانه یک سبک زندگی دیگه است. اون سبک زندگی رو باید سمتش رفت. حالا دیگه من وقت شما سروران رو نگیرم. کسی که اومده تو روضه ابا عبدالله الحسین داره با از خودگذشتگی های برجسته عالم مواجه میشه، از خودگذشتگی رباب، از جگرگوشش گذشت. والله اگر رباب این بانوی با عظمت و با معرفت ابا عبدالله الحسین که در تاریخ گفته شده جزو خانوم های عارف صدر اسلام، باید یکی حضرت رباب نامید. صدر اسلام یعنی اون مقطع کلی، نه تاریخ پیامبر اکرم. خب اگر ایشون یه ذره دلش نبود مایه بگذاره اینجوری برای ابا عبدالله الحسین، خدا فرزند از اون میگرفت مگه؟ آقا حضرت علی اصغر مال ربابه، درسته فرزند ابا عبدالله الحسینه، امیرالمؤمنین ابوالفضل میخواست دنبال ام البنین میگشت، فرزند دیگر هم داشت که کربلا نیومد، اون مال یه خانم دیگه ای بود که ام البنین نبود. ام البنین همه بچه ها شهید شدن. پس مادر خیلی مهمه. روزه حضرت رباب، روزه علی اصغر، روزه حضرت ربابه. اگه عاشق نبود خدا مگه ازش قربانی قبول میکرد؟ یا رباب، این یادگاری از حسین رو نگه دار برای خودت. تو بعد از حسین میخوای زندگی کنی، نگه دار فرزند خودتو. این پسر برای تو مردی خواهد شد زیر سایه همین پسر رشید، فرزند سید و شهدا هم هست، افتخاراتی برای تو خواهد داشت، دوران غربت و تنهایی تو رو بالاخره پشت سر خواهد گذاشت. اینا رو به رباب بگو. رباب میگه تو فکر میکنی من بعد از حسین چقدر زندگی کنم؟ زودترین کسی که به حسین ملحق شد بعد از عاشورا چند ماه بیشتر زندگیش طول نکشید رباب مادر علی اصغر بود. زودترین کسی که دق کرد از بازماندگان کربلا و ابا عبدالله الحسین ملحق شد رباب بود. من اصلا میشه امروز روضه علی اصغر نخونم، بریم به محضر این بانوی بزرگوار عرض ادب کنیم. در یه نقل عجیبی نوشته، عجیبم نیست، نوشته وقتی کاروان بعد از دوران اسارت اومد کربلا زیارت بکنه در اون اربعین و بعد بره به سمت مدینه، اومد بیاد به سمت مدینه بره حرکت دیگه میخواستن بکنن، حضرت رباب اومد مقابل حضرت زینب، صدا زد بانوی من کجا میخواییم بریم؟ فرمود عزیز دلم برمیگردیم مدینه. گفت من که دیگه مدینه کسی رو ندارم. میشه من کربلا بمونم؟ اون حالی که حضرت رباب داشت زینب کبرا، فرمود باشه عزیزم. یه خیمه ای زدن در کربلا. رباب چند ماه در کربلا در کنار قبر قریب حسین فاطمه ماند. وقت این چیزی که میگن اینجاست، روزها میومد زیر آفتاب مینشست، زیر سایه نمیرفت. چرا؟ بدن حسین من زیر آفتاب بود در کربلا. بله، از این مادر علی اصغر قربانی گرفته میشه. وقتی میگی بدم المظلوم، خدایا به حق خون مظلوم، بعضی ها میگن این بدم المظلوم منظور خون علی اصغر ابا عبدالله الحسینه. اون خونی که به آسمان پاشید، امام باقر علیه السلام فرمود یه قطره از این خون اگر به زمین ریخته بود زمین کن فیکون شده بود، همه نابود شده بودن. همه روزه ها غرق در فتوت و جوانمردیه. من یه روزه دیدم، یه روزه خونی میخوند، طبیعتا زبان حاله، من بعید میدونم سند معتبری ندیدم برای این روزه، خدا من که نخوندم، شاید هم جایی نوشته باشه نمیدونم، ولی خیلی قشنگه. حال دل حضرت رباب اینجور بوده. میگن رباب یکی دو تا بچه های ابوالفضل العباس رو ور میداشت تو مدینه، حالا بنابر اون نقلی که مثلا مدینه باشه، حضرت رباب آورد در خانه رباب، در زد، رباب عزیز دلم، بله بانوی من، خانم ام البنین، شما اومدید در خانه من. رباب اومدم ازت یه درخواست کنم. بفرمایید خانم من، این بچه های ابوالفضلن، یتیمای عباسن، بیا به خاطر این بچه ها ابوالفضل رو ببخش برای علی عزیز. آب نتونست بیاره برای علی اصغر تو که حسین برای آب علی اصغر رو به میدان ببره. الا لعنت الله.